باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میانی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب هفتمین و آخرین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دشت شقایق‌ها اثر محمد رضا بایرامی از انتشارات سوره مهر رو برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می‌کنم. شب‌های گذشته شنیدید که یک نویسنده به جبهه‌های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس اعزام شده تا مشاهدات خودش رو در یادداشت‌هایی به صورت رمان بنویسه. صفحاتی از یادداشت‌های او رو براتون خوندیم و روایت کردیم و اکنون ادامه اون یادداشت‌ها رو تقدیمتون می‌کنیم. تقاضا می‌کنم به هفتمین و آخرین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. شنبه اول اسفند 66. نزدیکی‌های ظهر، هوا ملایم و مطبوع و ابر سفیدی در گشت و گذار بر فراز منطقه. یه توپ فرانسوی داره کار می‌کنه. ظاهراً می‌خوان ثبت تیر بکنند. گلوله‌ها با صدای مخصوص به خودشون از روی تپه می‌گذرند. سید حسین رفته به دیدار دوستانش. توی سنگر تنهام. حوصله‌ام سر رفته. اسلحه‌ام رو برمی‌دارم. در رو به روش خودم مهرموم و پلم میکنم و راه میافتم. از کنار تانکر میگذرم و میپیچم و میافتم توی پیچاپیچ شیارها و تپه ماورها. وقتی حسابی دور میشم، وقتی میبینم طبیعت و دیگه هیچ، روی علفهای سرسبز دراز میکشم و چشم میدوزم به آسمون و ابری که داره میگذره. چند پرنده در نزدیکی میخونند. غرق لذت و شادمانی میشم. زندگی برام رنگ دیگه ای گرفته. رنگارنگ میشه، هزار رنگ، همچون گلهای اطرافم. همه جا آرومه. گهگاه گلوله توپی زوزه کشون از بالای سرم میگذره و دیگه صدایی نیست مگر وزوز زنبورها و مگسها و پرندگانی که هر از چندگاهی میخونند. نرم بادی سبزینه ها رو به بازی میگیره. یه گربه نوروزی از ساقی بالا رفته و سر اون خودش رو گلوله کرده، انگار گلیست رویده از خاک. دمدمه های غروب میشینیم بالای تپه. عراق شروع کرده به خمپاره زدن. هر خمپارهی که به زمین میشینه تودهی از آتش میشه. آتشی لحظهی و نارنجکی و بعد دوده و گرد و خاک تنوره میکشه. خمپاره ها دورند و ترکش ها نمیرسند و برای من خیلی جالبه که لحظه منفجر شدنشون رو ببینم. از لشکر 77 خراسان شروع کردند و نرم نرمک بالا کشیدند و گروهانهای ما رو زیر آتش گرفتند. بدون اون که هیچ کدوم از اونها به کسی صدمه بزنه، یکی از بچه‌ها میگه خودشون رو گذاشتن سر کار، لابد الان خیال میکنن که دارن مواضع ما رو میکوبن. همینطور که چشم به افق داریم، خمپاره‌ها نزدیک و نزدیکتر میشن و بعد مدتی خطرساز. حالا دیگه نمیشه موند. پا میشیم و میریم پایین. از دور، از خیلی دور، صدای تلاوت قرآن به گوش میرسه و من حال عجیبی پیدا میکنم. یک شنبه 2 اسفند 66. دو ساعتی از ظهر گذشته که یهو هوا منقلب میشه. ابرهای سیاه با سرعتی باور نکردنی از هر طرف هجوم میارن و جمع میشن بالای سر ما و بعد رعد و برق میزنه و مثل پنبه های حلاجی شده تکه تکهشون میکنه و تمام آسمون رو میپوشونند. دیگه باران حتمی است. مهیاش میشیم. رختی اگر به بنده برداشته میشه. چکمه ای اگه هست از خفا به در میاد و همینطور بارونی های ارتشی. دور تا دور بام سنگر شیار میکنیم. هوا به شدت رو به تاریکی میره. چراغ رو روشن میکنیم. چند آسمون قرنبه و بعد یهو سقف آسمون سوراخ میشه و بارانی سیلاسا شروع میکنه به بارش. بارانی با دانه های درشت و باور نکردنی. در ابتدا وضع سنگر خوبه. فقط از گوشه های در آب تو میزنه که جلوی اون رو هم میگیریم. اما بعد یهو از چند جای سقف آبشاری که در واقع آبشارهایی است راه میفته و چنان غافلگیرانه که فرصت نمی کنیم به موقع عکس العمل نشون بدیم. چیزی نمیگذره که از جای جای دیگه سقف هم آب به پایین میریزه. هرچه کاسه و بشقاب و قابلمه و پارچ داریم زیر چکه ها و آبشارها میذاریم. همشون به سرعت پر میشن و ما هم با همون سرعت خالیشون میکنیم. به زودی مجبور میشیم چکمه هامون رو زیر دوتا از آبشارها بگذاریم. در همین موقع شیشه چراغ هم در اثر اصابت ترکش های آب میشکنه. دیگه وضع غیر قابل تحمل شده. توی سنگر آب راه افتاده و پتوها خیس خالی شدند و اسلحه ها گل‌آلود. سید حسن که کلافه شده بیل رو بر می داره و میره پشت بام تا کاری بکنه. چند دقیقه بعد دست از پا دراستر بر می گرده. تنها سود رفتنش این بود که حسابی خیس و گلالود بشه. حالا ظرف ها پر شدند و آب توی سنگر راه افتاده. فکر پایین اومدن سقف بد جوری آزارمون میده. این بار این منم که باید شانسم رو امتحان کنم. چکمه ها رو بر می دارم، آبشون رو خالی می کنم و پا می کنم. هر بار که رد و برق میزنه همه جا مثل روز روشن میشه و من آبها رو میبینم که از همه سو راه افتادند و وسط محوطه دریاچه بزرگ درست شده. به هر زحمتی که هست خودم رو به سنگر مسئول غذا میرسونم. سنگر اونها رو هم آب برداشته. پتوهاشون رو جمع کردند و از زور ناراحتی میخندن. بیل و بارونی های ارتشی رو میگیرم و در حالی که نمیدونم به درستی چه کاری از من ساخته است به جان سنگر میفتم و صد البته که بی نتیجه است. آب دیوار سنگر مسئول غذا رو خراب کرده و تو میزنه. دانایی دنبال بیل اومده. بیل رو بهش میدم. باران کم کم داره کند میشه و هوا رو به باز شدنه. چند دقیقه بعد همه چیز تموم میشه. هم باران و هم تاریکی. حالا فقط بادی که همچنان میوزه، هرچند نه به شدت سابق. در وسط دسته دریاچه بزرگی درست شده. دانایی که بدتر از من خیس شده همونطور که میخنده به آب میزنه و در حالی که آب تا زیر سینش بالا اومده به طرف سنگر بچه های گشتی میره. من چکمه هام رو میشورم و برمیگردم سنگر. وضع داخل سنگر بد جوری به هم ریخته است. از همه بدتر وضع اسلحه هاست که تمامشون گل‌آلود شده. سید حسین میخنده و میگه خب بازم از بارون خوشت میاد؟ میگم من چه میدونستم که آخرش اینجوری میشه؟ دستمون به کار نمیره. نمیدونیم که از کجا شروع کنیم. از خودمون و لباسای خیسمون، از پتوها، از ظرفهای کثیف و گلالود، از اسلحه ها. با درماندگی میگم حالا چیکار کنیم سید؟ و میخنده و میگه بهترین کار اینی که بنشینیم و یه دست دوز بزنیم. با ناباوری میپرسم جدی میگی؟ میگه میتونی امتحان کنیم. صفحه طرح تیر رو که پشت اون دوز کشیدیم باز میکنیم و پوکه ها رو میچینیم. فارغ بال و آسوده خاطر شروع میکنیم به بازی. سه‌شنبه 11 اسفند 66، شب تهران. اومدم منطقه، از منطقه‌ای به منطقه دیگر. حالا تهران هم منطقه جنگی شده و بدیش در ناپیدا بودن دشمنه. نمی‌بینیش و نمی‌دونی از کجا میاد که منتظرش باشی. فقط وقتی متوجهش میشی که اومده و کارش رو تمام کرده و رفته. کجا رو زد؟ خیابون اول نیروی هوایی، میدان هفته تیر. دوشنبه شب رو اصلا نخوابیدم. منشیها هم بیدار بودند و کار میکردند. همینطور نشستیم تا ساعت 2 بعد از نیمه شب و بعد اومدیم پایین. ملکوتی خواب بود و خستگی راه رو به در میکرد و سید حسین بیدار بود هنوز. نشستیم به صحبت کردن از این در و اون در و بعد زنگ زدم به خط. رنگ زن پاس مرکزی بود. سراغ علی معینی رو که گرفتم گفت فردا باید بیاد، ولی یکی دو روزه که میزنه تو گوشش. پا شدم اومدم بیرون. مهتاب بود، خیال‌انگیز و ملایم، شاعرانه و آرام بخش. نگهبانها رفته بودن برای تپه و قدم میزدند. رفتم پیششون. وقتی برگشتم سنگر، سید حسین هم خوابیده بود. ساعت 4 که شد زنگ زدم 120 تا ببینم ماشین ساعت چند میخواد بره، اما جوابی ندادند. انگار کسی پای تلفن نبود. ناچار موندم به انتظار گشتی ها، اما از ماشین اونها هم که بچه ها رو جلو برده بود خبری نشد. بعد از اون به کاتیوشا زنگ زدم. صدای خوابالودی جوابم رو داد و گفت بفرما. گفتم خسته نباشی، ماشین مرخصیتون رفته؟ گفت ماشین ما خرابه، رفته موتوری. بچه های ما با ماشین 120 رفتن. دیگه نمیدونستم چی میشه و نمیدونستم باید چی کار کنم. ساعت 5:10 بود. میدونستم که الان یواش یواش برگه ها رو میدند و بعد کامیون میاد و بچه ها رو میبره پارک موتوری. سرانجام مجبور شدم با پای پیاده راه بیفتم و اون موقع دیگه مهتاب هم نبود. شب بود و تاریکی محض و من همین طور که میرفتم کم کم چیزی میومد و دلم رو پر میکرد. چارچشمی راه و اطرافش رو زیر نظر داشتم. میترسیدم حیوانی چیزی به هم حمله کنه و غافلگیر بشم. کمی که از گروهان دور شدم و توی خلوتی تپه ماهورها افتادم، حسابی ترس برم داشت. با خودم گفتم عجب کله شقیم، باید صبر میکردم که هوا روشن بشه بعد راه بیفتم. ولی راه افتاده بودم و راه پایان میخواست و دیگه روم نمیشد که برگردم و بگم ترسیدم. پس چاره ای نبود جز این که فقط به راه نگاه کنم و برم. تا اینکه یهو به نظرم اومد چیزی جلوی راه دیده میشه، آرام و پرس زنان. حتما بازم به خیالم اومده بود. ایستادم و زل زدم به اون به خیال از بین رفتنش، اما نرفت. همچنان بود و به طرف من می اومد. صدای پاش رو به وضوح می شنیدم. قلبم به سرعت شروع کرد بزدن. اومدم در برم و خودم به بلندی و پناهگاهی برسونم که پارس کنان حمله کرد به طرفم و تازه اون موقع بود که فهمیدم یه توله سگه. و بعد همینطور که به طرفش سنگ پرت می کردم و می روندمش، خوشحالم بودم و نمیدونم چرا. من و طول سگ همینطور که درگیر بودیم، یهو صدای پای دیگری و ایستی منو سر جای خودم میخکوب کرد. از ترس داد زدم آشنا آشنا، 138 هستم، نظری ناکارم کنی. سوت زد و سگ رو فرا خوند و بعد کلی اذیتم کرد. عقب گرد، سرای سرد و گرم زمین، 5 قدم به راست، کلمه شب و با چه صدایی. گفتم قربون شکلت، کرک نیستم، چرا نعره میکشی؟ میخوای تمام گردانو بیدار کنی؟ که باز هم با همون صدا گفت حرف زیادی نباشه. و من دیگه چیزی نگفتم و بازرسی که تمام شد ازم عذرخواهی کرد از برخورد اجباریش. اگه اینطوری باهات تا نمیکردم پاسبخش بهم گیر میداد. مثل شمر اون بالا نشسته و من بالا رو نگاه کردم، اما تاریک بود و شمر رو ندیدم. و او پرسید کجا میری این وقت شب؟ گفتم مرخصی، از ماشین جا موندم. و همینطور که راه می افتادم در فکر آتشبار سوم بودم و اینکه آیا سگ داره یا نه. و دیگه صدای شنهای زیر پام بود و نرمی بادی که هر از چندگاه بغل گوشم سوت می کشید و دیگه هیچ. نمی دونم چند دقیقه طول کشید تا اینکه سیاه خط خاکریزی پیدا شد، موقعیت شهید مرادی و بعد شبح تانک سوخته. دیگه داشتم به بی خطر گذشتن از راه امیدوار می شدم که یه دفعه نمیدونم از کجا ماشینی پیدا شد و من تا به خودم بیام دو نفر از اون پایین پریدند و دورم کردند. دستا بالا! دیگه پاک خودم رو باختم. با خودم گفتم لابد باید کاری باشند و الا چرا با چراغ خاموش اومدند. بعد چشمم به ماشین پشت افتاد و سیاهی که پشت تیربار نشسته بود و انگار یخ زده بود. اما اون هم به خیر گذشت و فهمیدم که اونها تیم تأمین جاده تیپ هستند و من اولین بار بود که یه همچین تشکیلاتی رو می دیدم که باز سر و کله ماشین دیگری پیدا شد اما با چراغ روشن. رضایی بود. راننده 120. بچه ها رو رسونده بود و داشت برمی گشت. سوار شدم و دور زدیم. بعید بود به کامیون برسم. نرسیدم. رفته بود. برگم رو از دژبانی گرفتم و بدون اینکه نگاه کنم و ببینم چند روز به مرخصی دادن دوباره پریدم بالا و رفتم به تعقیب کامیون و با چه سرعتی. ترسیدم ماشین چپ کنه. گفتم آرامتر برون رضایی. با این سرعتی که تو میری میترسم هیچ وقت نرسیم. سرعتش رو کم کرد و گمانم پیچ هفتم یا هشتم بود که کامیون رو دیدم. رضایی بوق زد و بعد چراغ و کامیون ایستاد و منو سوار کردن. خداحافظی کردم و تشکر و پریدم بالا و کامیون به راه افتاد. یک شنبه 23 اسفند 66. سفر، جانکن شدن، دلکندن، حرکت. میری که ناآزموده‌ای رو بیازمایی یا با آزموده‌ای دیدار تازه کنی. آماده‌ای که بروی، میروی که بازایی، رفت و آمدی به تکرار. و حالا که میخوای بری، احساس خلاصی و آسودگی میکنی. دیگه ترس ماندگی و پوسیدگی رو نداری. فرار میکنی از هر جفتشون. هشت و نیم صبح که از خواب بیدار میشم. به هنگام عبور قطار از کوههای پرتونل لرستان میشینم کنار پنجره و غرق تماشای بیرون میشم. به به، چه طبیعت بکری، چه کوههای سر به فلک کشیده و خیال انگیزی، چه رودخانه خروشانی. بیتاب میشم. شوق، شوق طبیعت، شوق دیدار. کاش من بودم و اسبی و در نوردیدن کوها، صخره ها. کاش من بودم و سری آسوده، پایی به راه، دلی بی درد، کوهی دیگر. در انتهای دشت آن سوی رود و چه آشنا می نماید. قطار از نفس می افتد. حالا دارد مورچه سوار می رود. پنجره را باز می کنم و سرم را بیرون می آورم. خودش است. پل، پل مقاوم، پلی که از افتادن و حتی از بسیار افتادن نهراسید. انداختندش، خرابش کردند، اما باز برخاست، قامت راست کرد و ایستاد. به عبور دادن سیل جبهه روندگان، به کلافه کردن دشمن. نگهبانی که بالای کوه پشت دلول نشسته نگاهمون میکنه. دو طرف پل دیواری کشیدند از کابل و سیم و لابد به محافظت برای گرفتن راکت ها. نگاهم رو روی کوههای تیغه‌ای اطراف پل میچرخونم و بعد به رودخانه‌ای که در اون پایین در زیر پامون جاریه چشم می‌دوزم. به آب گلالودی که به شتاب در حرکته. حدودای ساعت 10 که به اندیمشک می‌رسیم. شهری که می‌رود خاطره شود. این بار زیاد توقف نمی‌کنیم. جلوی راه آهن آشنایانی رو دیدم. گفتند که سرویس به این زودی ها نخواهد آمد. گفتند پل کرخه رو آب گرفته و راه ها بسته است. پس فراغتی و فرصتی به من میتونم در دسفول اسطوره‌ای قدم بزنم به تماشا. برای اولین ماشینی که میبینم دست بلند میکنم. میسته. داداش، من تا پایگاه وحدتی بیشتر نمیام. لحظه ای تردید و بعد سوار میشم. باشه. اون سوی پل جدید از ماشین دوم پیاده میشم. اول تصمیم میگیرم که برم و کنار رود بنشینم دمی. همچون پیشترها. اما بعد پشیمون میشم. نمیخوام زیاد معطل بشم. میترسم از سرویس جا بمونم. پس تصمیم میگیرم که در کوچه خرابه ها قدم بزنم. کوچه های خلوت و پیچ و واپیچ، خانه های سنتی، دیوارهای پهن، آجرهای باریک، سقف‌های نیم ریخته، درهای چوبی با کلون و گلمیخ‌های سنتی و انیکادهایی بر سر در. میخونم و میگذرم. چه بوی با اصالتی میاد از این کوچه ها و خانه ها و حالا که خراب شدند. با خودم میگم خوبه که این قسمت شهر همینطور بمونه. به عنوان سندی بر جنایت در تاریخ. از پله‌های پایین میام به خیابان و بعد راه میکشم طرف مسجد سبز قبا. وقتی به اندیمشک برمیگردم ماشینم اومده. بنز آشپزخانه. سوار میشم. ماشین راه میفته. به دوراهی میرسیم. ماشین سمت اهواز میره. به طرف پل عبدالخان. در 60 کیلومتری اهواز به تقریب من از پل میگذریم و میریم و میریم. و مگر راه تمامی داره؟ و همینطور که خیره شدیم به اطراف یهو احساس آشنایی میکنم با زمین. انگار یه بار اونو دیدم. شاید تو خواب، شاید در خیال، شاید در رویا. هرچه هست سخت آشناست و چون آشنا شد به دل مینشیند. حالا دیگه دشت، دشتی بی انتها. یال در یال ماسه های نرم و بوته هایی که در گذر باد از بینشون به جنبش در میاد. و همینطور میرم و من غرق در تعجبم که تابلوی سایت 5 رو میبینم و به یک باره خاطرات اون سالها که نچندان دورند در ذهنم تداعی میشند. تنها فرقی که دشت کرده جمع‌آوری صدها تانکر و نفربر و کامیون عراقی هاست و هزاران گلوله عمل نکرده شون و دیگه هواپیماهاشون هم نیست که هی بیاد به بمباران مجدد خرابه های سایت. سه‌شنبه 25 اسفند 66. اولین چیزی که بعد از ورود به منطقه توجه هم رو جلب میکنه بلندی بیش از حد عروفه و گیاهای خودروست که حالا بلندی بعضی هاشون تا سینه آدم هم میرسه. ظهر که میشه میرم تا گشتی بزنم. دشت زیبایی خیره کنندهی پیدا کرده. دشت هزار رنگ، هزار بو. زمینی که به نظر میاد سالهای سال دست نخورده و همینطور باقی مونده. نه گلهی بر اون چریده و نه تیغی خیشی به خود دیده. پس بکره و وحشی و دست نخورده. پیش از اون که دستهی گل بچینم به دنبال گربه نوروزی ها میگردم. نیستند. گویا کوچ کردند و رفتند. شنبه 29 اسفند 66. بونه بچه ها در تدارک سال نو هستند. هر کس به کاری و من عجیب احساس شادمانی می کنم. نمی دونم تأثیر طبیعت در من یا تأثیر شادی دیگران. هرچی که هست نیکوست. گوباد. سال 1367 شروع خواهد شد و همینطور که چشم به راه هستیم قاصدی از راه میرسه با خبری برای من. بچه های سنگرتون گفتن که بری جلو. چه خبره؟ هیچی. برای سال تحویل. چی کار کردیم برای سال تحویل؟ هر کاری که میشد. کلی سور و سات گرفتیم از شهر. سنگر انبار رو تزیین کردیم. خب دیگه. بگه این که چند نفر رو فرستادیم و یه عالم گل چیدن. چیزی به راه افتادن ماشین غذای ظهر نمونده. میدونم که حوصله نخواهم داشت که با ماشین عصر بروم. پس به ناچار کم کم راه میفتم و میروم سمت آشپزخانه برای رسیدن به ماشین. تصمیم میگیرم بروم و سرپایی سری بهشون بزنم. سنگر رو به بچه ها میسپارم. چکمه هام رو میپوشم و از میانه ی گندمزار راه میفتم. میروم تا ببینم بهار در سرزمین شقایق ها چگونه از راه خواهد رسید. خب دوستان، هفتمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی رمان دشت شقایق‌ها اثر محمد رضا بایرامی از انتشارات سوره مهر رو شنیدید. امیدوارم لحظه‌های خاطره انگیزی رو با ما رقم زده باشید. تا کتاب شبی دیگر، خدا حافظ.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت